ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اخضر ابراهیمی و نمایندگان آمریکا و روسیه فردا در ژنو راجع به سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی مطبوعات در رتبه 173 قرار گرفت. و مقام‌های عالی رتبه دو کره پس از 7 سال با هم دیدار کردند. در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، روز پنجشنبه فردا در ژنو راجع به وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، و گونادی گاتیلوف، همتای روس او، نمایندگی کشورهای خود را بر عهده دارند. از دیگر سو، دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن با میانجیگری اخضر ابراهیمی روز چهارشنبه در ژنو ادامه یافت. این مذاکرات از روز سه‌شنبه آغاز شد، اما به گفته آقای ابراهیمی در مذاکرات روز سه‌شنبه پیشرفت چندانی به دست نیامد. دولت سوریه و اپوزیسیون در خصوص اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات سنگین هوایی ارتش این کشور به شهر یبرود در نزدیکی مرز لبنان خبر می‌دهد. به گزارش این سازمان، هواپیماهای سوری روز چهارشنبه تا به حال 10 حمله به این شهر انجام دادند و نیروهای سوری در حال پیشروی به سوی آنجا هستند. یبرود از حدود 3 سال پیش در کنترل شورشیان است. دولت بیروت برای پذیرش کسانی که احتمالاً از این شهر مرزی به لبنان خواهند گریخت در حال تهیه تدارکات است. روسیه میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نحوه رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوریه را در شکل فعلی‌اش وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خارجه روسیه گنادی گاتیلوف روز چهارشنبه گفت این قطعنامه در شکل کنونیش عملاً زمین چینی برای حمله نظامی به سوریه است و روسیه اجازه تصویب آن را نخواهد داد. او گفت درخواست‌هایی در پیشنویس این قطعنامه مطرح شده است که حکومت سوریه در صورت انجام ندادن آنها در معرض حمله نظامی قرار خواهد گرفت. این پیشنویس که توسط کشورهای غربی تهیه شده است، خواستار قطع آتشباری بر شهرهای سوریه و خروج همه نیروهای خارجی از این کشور شده است و امکان تحریم افراد و نهادهایی را که مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شوند مطرح کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در میان 180 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است. همین گزارش میگوید در پایان سال 2013 میلادی 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران بازداشت بودند. در این گزارش وضعیت آزادی گردش اطلاعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. در برای کشورهای دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز از جمله ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را موجب ناامنی برای روزنامه‌نگاران و مانع استقلال رسانه‌ها دانسته است. برای اولین بار طی 7 سال گذشته گفتگوهایی در سطح مقام‌های عالی رتبه کره شمالی و کره جنوبی روز چهارشنبه در منطقه حائل در مرز دو کشور صورت گرفت. این گفتگوها تلاشی برای بهبود روابط دو کره ارزیابی شده است. کره جنوبی روز چهارشنبه میزبان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز هست. مذاکرات مقام‌های دو کره ساعتی پیش از این دیدار صورت گرفت. این مذاکرات عملاً ادامه است بر توافق صورت گرفته برای به هم پیوستن خانواده‌های جدا افتاده در دو کره، موضوعی که معمولاً از مهمترین رؤوس گفتگوهای دو طرف محسوب می‌شود. کره جنوبی و کره شمالی یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و سفارتخانه‌ای در کشور مقابل ندارند. در جریان کنفرانس خبری سه‌شنبه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند همتای فرانسویش به پرسش‌های زیادی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دادند. آقای اوباما درباره تحریم‌های ایران تأکید کرد که تحریم‌های باقی مانده به دقت همچنان اجرا می شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم ها سخت تر نیز خواهد شد. دور افزود با شرکت های خارجی ناقص تحریم ها نیز به شدت برخورد می شود و تحریم ها تا زمانی که اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط جزئیات بیشتری رو بشنوید از نادر صدیقی.
همچنان که پیشتر اعلام شده بود، موضوع فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مسائل مربوط به این فعالیت‌ها از جمله موارد مهمی بوده که در مذاکرات رهبران آمریکا و فرانسه مطرح شده است. باراک اوباما در این زمینه در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه با فرانس و اولاند بر چند نکته تاکید کرد و بیش از هر مطلبی از استحکام روابط آمریکا و فرانسه و همکاری‌های مشترک سخن گفت. آقای اوباما گفت آمریکا و فرانسه در مورد چالش‌های کلیدی امنیت جهانی در کنار یکدیگر قرار دارند و اتحاد اعضای 5 به علاوه 1 همراه با تحریم‌های محکم موجب توقف و عقب‌گرد بخش‌های کلیدی برنامه اتمی دولت ایران شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به توافق با میهمان فرانسویش مبنی بر ادامه تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی این سیاست دولت خود را تکرار کرد که تحریم‌های تازه گفتگوهای کنونی و امکان حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای را به مخاطره می‌افکند. و افزود که در رسیدن به هدف نهایی که جلوگیری دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است اتحاد کامل وجود دارد.
گزارش شنیدید از نادر صدیقی. اما 32 جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی امسال، شامگاه سه‌شنبه در سالن برج میلاد تهران به کار خودش پایان داد و برترین‌های هر بخش معرفی شدند. حسن جعفری و نگاهی به جشنواره امسال.
سه‌شنبه شب در سالن همایش‌های برج میلاد تهران شب دو فیلم چه و رستاخیز بود. چه ساخته ای ابراهیم حاتمی کیا 6 سیمرغ بلورین و رستاخیز ساخته ای احمد رضا درویش 5 سیمرغ بلورین را از جشنواره 32 کسب کردند. مراسم اختتامیه جشنواره 32 فجر شامگاه سه‌شنبه در برج میلاد تهران با حضور شماری از سینما پیشگان ایران برگزار شد. محمد نهاونیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی نیز در این مراسم حضور داشتند. درست دقایقی پیش از آغاز مراسم برخی رسانه‌ها از جمله خبر آنلاین گزارش دادند که مسئولان جشنواره از رضا دورمیشیان کارگردان خبرسازترین فیلم امسال یعنی عصبانی نیستم خواستند که با نوشتن نامه‌ای از حضور در مسابقه اعلام انصراف کند. خبرگزاری فارس هم در خبری از اینکه قرار است در مراسم اختتامیه به این فیلم سیمرغ تعلق گیرد به شدت انتقاد کرده بود. پس از آن در طول مراسم اعلام شد که این فیلم به خواست سازندگانش از مسابقه کنار رفته است. خبری که البته به گفته دست‌اندرکاران فیلم در شبکه‌های اجتماعی صحت نداشت. فیلم عصبانی نیستم که داستانش در دوران پس از انتخابات 88 می‌گذرد، پیش از این نیز به شدت از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مورد انتقاد واقع شده بود و حامی فتنه لقب گرفته بود. به هر روی از مهمترین جوایزی که سه‌شنبه شب به سینماگران ایرانی اهدا شد، میتوان به این موارد اشاره کرد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم به دو فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران، و فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی احمد رضا درویش برای فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رضا عطاران برای فیلم طبقه حساس. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن مریلا زارعی برای فیلم شیار 143. جشنواره امسال از دو نظر ویژه بود. از یک سو به خاطر حضور تعداد چشمگیری از آثار فیلمسازان سرشناس ایرانی و از سوی دیگر به این دلیل که نخستین محک جدی مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی به شمار می رفت. همانطور که مراسم افتتاحیه جشنواره امسال حاشیه‌ای پررنگ داشت و سخنان سعید راد در تجلیل از محمد علی فردین و بهروز وثوقی خبرساز شد، مراسم اختتامیه هم با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه‌ها از پیش از مراسم اختتامیه آغاز شد. حسین پاکدل در مصاحبه‌ای با ایسنا خبر داد که چون نمایش چهره‌اش در تلویزیون ممنوع است، از مجریگری مراسم اختتامیه کنار گذاشته شده است. در طول مراسم نیز تلویزیون دولتی ایران بارها پخش زنده مراسم را قطع می کرد و به استودیو باز می گشت. از جمله هنگامی که برخی برندگان جوایز پشت میکروفون قرار می گرفتند یا هنگامی که محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما برای اعلام نتایج جایزه بخش مردمی به روی صحنه آمد. جایزه سیمرغ ویژه مردمی به طور مشترک به دو فیلم خط ویژه و شیار 143 رسید. امسال چند فیلم به دلیل موضوعاتی که انتخاب کرده بودند به جشنواره راه نیافت. از جمله فیلم‌هایی که به حوادث بعد از انتخابات 88 پرداخته بودند. شاخص‌ترین این فیلم‌ها عبارت بودند از آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی و بلوک 2 خروجی 9 ساخته علیرضا امینی. از آن سو فیلم مسعود دهنمکی با نام معراجی‌ها فقط یک روز مانده به شروع جشنواره در فهرست فیلم‌های این دوره اعلام شد.
گزارش شنیدید از حسن جعفری درباره مراسم اختتامیه 32 جشنواره فیلم فجر در تهران که در سالن برج میلاد انجام شده بود. اما اگه اجازه بدید پیش از اینکه شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید کاری از آرش حسنی، من یک بار شماره های تماس با رادیو رو در اختیار شما بگذارم. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست برای اینکه پیام های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان مهاباد است، اما در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری آن سال در شهرستان عراق بازداشت شد. اتهام سمکو خلقتی، همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان، یکی از احزاب سیاسی کردی است. آقای خلقتی پس از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شد و در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت. بازجویان این شهروند کردزبان از او می‌خواستند که در برابر دوربین‌های تلویزیونی به انجام فعالیت‌های اعتراف کند که آقای خلقتی معتقد بود آنها را انجام نداده است. از این رو در برابر این خواسته بازجویان مقاومت کرد. سمکو خلقتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای حزب دموکرات کردستان در دادگاه انقلاب اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. این فعال سیاسی کردزبان پس از تایید حکم حبس خود به بند 350 زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است بگذراند. آقای خلقتی در دی ماه سال 91 از زندان اوین به سالن 12 زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت که در گزارش رسانه‌ها از این انتقال با عنوان تبعید یاد شده است. سمکو خلقتی در اسفند ماه سال 91، دو ماه پس از انتقال به زندان رجایی شهر، به طور ناگهانی به بند 209 زندان اوین یا بند 2 الف سپاه در اوین منتقل شد تا یک بار دیگر تحت بازجویی قرار گیرد. سمکو خلقتی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج است که در آذر ماه سال 92 در اعتراض به موج اعدام‌های آن زمان اعتصاب قضا کرد. این زندانیان که شمار آنها به بیش از 30 زندانی می رسید با امضا و انتشار بیانیه‌ای مشترک به مجازات اعدام اعتراض کرده و خواستار لغو صدور و اجرای هر نوع حکم اعدامی شدند. در متن بیانیه این زندانیان که آقای سمکو خلقتی نیز آن را امضا کرده، ابراز امیدواری شده که ندای آنها سایه نفرت، کینه و مرگ را از این سرزمین برچیند و به نوشته این زندانیان نوید دهنده زندگی، آشتی و آزادی باشد. در بهمن ماه سال 92 خبرگزاری حقوق بشر ایران از انتقال آقای سمکو خلقتی به سلول انفرادی خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که او پس از اعتراض به بازرسی چند باره و مکرر زندانبانان از سلول و وسایل شخصیش به دفتر زندان فراخوانده شد و پس از آن به سلول انفرادی این زندان انتقال یافت. سمکو خلقتی در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت 15 ساله خود را می‌گذراند.